بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة فيكم زعم سيريتي يا جماعه. بس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى آله.
ما دخل شو هسه؟
باز ایشون دارن از همون شیوه خاص خودشون استفاده می‌کنن، یعنی همون طوری که ما گفتیم که بحث از تولد ذاتی که ایشون داره میگه، همچنانی که ابتدا تمایز قائل میشه با تولد موضوعی، ولی تولد موضوعی که هم به یک معنی در دل خودش داره و یا تو تفسیر موضوعی هم همینطوری بحث می‌کنه، در اینجا هم یه همچین معنی رو من درک می‌کنم. مثلا این درسته نه؟ یعنی چی؟ یعنی موضوعی که ایشون میگه ادامه پیدا کردن همون یقین ذاتی است. یقین ذاتی رو در دل داره، یقین ذاتی است که حالا عموم مردم ولی به این دست
برای شما درست متوجه شد. از محضرتون که البته این معنای یقین موضوعی نیست که شما میفرمایید، این معنای یقین موضوعی نیست، اما اون یقینی که آقای صدر آخر الامر ثابت میکنه اینه. دقت میکنین؟ یعنی لزوما اگر شما خواستید یقین موضوعی رو تعریف بکنید این نیست تعریفش، اما اون یقینی که سرآخر آقای صدر اثبات میکنن چنین چیزی هست و که ایشون بهش میرسد. حالا نگاه بحث شروع بکنیم، بعد چشم به اینا اشاره میکنیم در چه که حالا در حد این دوره باید بحث رو به نوعی جمع جور بکنیم، اما بعدها اگر توفیق باشد میخوام که ادامه این بحث من تشون این چیز دیگه ایست بله فعلا را بینیم که خیلی خوب. بله
تمام شده اینها، اون دقیقاً عبارت آخری که گفتیم حالا توی این بحث جنجال شد، اشکالی که گرفته شد که اصلا تو اون مثالی که ذکر شده بود که تو گفتیم علم اجمالی نفی میشه و اینها، و تو اون دقیقاً عبارت آخر که تکنه مصادرات معبوله و اینها نفی از علم اجمالی، یعنی
خب الان خواهد وارد بحث شد. یعنی علم این اجمالیه اینی که الان تازه برزین خواهد آمد که ما باید ببینیم چه نحوی هستش. خیلی خوب، خلاصه طور کلام نه از اول کتاب تا اینجا، همین دو سه صفحه قبل تا اینجا بایی که جا داشت ما دوست خلاصه از اول کتاب بگیم، چون بله اینقدر ما فاصله میشیم به هر جلسه بعدی که بنده هم دیشب از آفتازه پرسن ما کجایی مثلا بحث یادم رسود. خیلی خوب، خلاصه همین دو سه صفحه قبل، این صفحه 423 که همین مصادره، همون اصل اولی که ایشون قائل هستن و مصادره که ایشون مطرح میکنن این هست. یعنی تمام کلامش هم تو همینه دیگه، نکته دیگه که اصلش همینه دیگه، یعنی تمام آنچه که تا قبل از این گفتن مقدم است برای این، هر چه بعد از این هم میگن باز برای هول و هوش همینه، یعنی چیز دیگه ای ما نداریم. تمام مطلب رو باید همین جا دید که کلما تجمع عدد کبیر من القیم الاحتمالیت فی محور واحد، هرگاه که تعداد زیادی از ارزش‌های احتمالی در یک محور جمع بشوند، فحصل هذا المحور نتیجتا لذلک علی قیمت احتمالیت کبیره، در نتیجه این اتفاق اون محور به دست بیاورد یک ارزش احتمالی بزرگی را، فان هذه القیمه الاحتمالیه الکبیره تتحول ضمن شروط معینه الى یقین، که اون علمین اجمالیه این همین شروط معینه رو میخواد در توضیح بده برای ما، این متحول میشه به یقین میرسد، فکأن المعرفة البشرية مصممة بطریقة لا تتیح لها ان تحتفظ بالقیم الاحتمالية الصغيرة جدا، انگاری معرفت بشری شناخت بشر این گونه طراحی شده و برنامه‌ریزی شده که به صورتی که لا یمکن لها، لا تتیح لها، ممکن نیست برای آن که حفظ بکنند ارزش احتمالی کوچک رو، ارزش احتمالی بسیار کوچک رو، فأی قیمت احتمالیت صغیره تفنا لحساب القیمت احتمالیت کبیرت المقابله، هر ارزش احتمالی کوچکی این فانی میشه و از بین میرود به نفع ارزش احتمالی بزرگی که در مقابل آن قرار دارد، و هادا یعنی تحول هاده القیمه الى یقین، ولیس فناء القیمت الاحتمالیت الصغیره نتیجتاً لتدخل عوامل بالامکان التغلب علیها و التحرر منها. در حقیقت این یک کلمه که ایشون میخواد بگرد میخواد یه فارقی بگذارد میان اون یقینی که خودش میگه و یقین ذاتی. بعد دارم خواهد کن که یقین ذاتی مثل همون مثال که ایشون میزنه دیگه، طرف خواب دیده، مثلا خواب دیده اتفاق برش افتاده. نه بعد بگیم یا نه بعد بگیم، اصلا ما از این حرفا که زیاد نمیدیدم باشیم که راحت بشم. گفتن من شریدم نیدم، گفتن که یک خانومی هم آمده ثبت نام کرد برای انتخابات ریاست جمهوری، گفته من خواب دیدم، من خواب دیدم که باید بیام رئیس جمهور بشم. گفتن یعنی چیزی را راست و دروغشو نمیدونم، و بالاتر از این هم من گفتن که دیگه آدم جدن عجب خواب بالا دید. یکی دیگر باز من شنیدم که گفته است که یکی دیگه شون دارم فرزند 6 ماهه یا 8 ماهه خودش آورده ثبت نام بکنه برای انتخاب. از این جمله واقعا نه دیگه نمیدونیم اسمش رو باید چی بذاریم دیگه، از حد جوک و شوخی گذشته دیگه، مثلا موضوع به شکل خاصی در آمده. بگذاریم در این کار من اصلا خیلی مخالف نیستم، خیلی موافقم، مردم هم بالاخره سرگرمی میخوان دیگه، فضای عمومی جامعه سرگرمی هایی میخواد، از الان سرگرمی درست بشه تا بله ایام انتخابات هم که حتما قیمت تخم خیلی بالا میره، افراد تخم زیاد تهیه میکنن پای مناظره ها و بالاخره اینا رو فیلم سینمایی است. بگذارید در هر تقدیر من میخوام عرض بکنم که شخص مثلا خواب دیده که باید رئیس جمهور بشه، واقعا هم این مثلا این حس براش ایجاد شده، احساس کرده است که حتما باید بر اساس تکلیف کردن نیست رئیس جمهور، به خاطر خوابی که دیده، خاطر اون خوابی که دیده که من باید برم اصلا خاطرم که برای رئیس جمهور باشم. حالا چنین کسی براش یقین حاصل شده، قطعاً یقین حاصل، نمیتونیم شک کنیم، ولی واقعا یقین حاصل شده، نمیخواد بگیم یقین ندارد. اما اگر همین آدم بریم باش صحبت بکنیم، باش براش توضیح بدیم، بگیم ببین آخه درسته شما خواب دیدی، اما خواب مبنای خوبی برای یقین نیست، برای قطع نیست، یه سری شرایط واقعی هم هست. حالا اگر خیلی مثلا به خواب معتقد باشه یا مثلا به خود ما هم حتی به خواب معتقد باشیم، براش تبیین کنیم که با خواب تعبیری داره، اون ظاهرش اینه، باطن چیز دیگری هستش. گویا دقیقاً 180 درجه به عکس اونی که شما در عالم رؤیا مشاهده کردید در عالم واقع است. چه آرام آرام یقینش میاد پایین، میاد پایین، به زمین تبدیل میشه، بعد پایین‌تر میاد، حتی به احتمالی چیزی اصلا از بینم میره. تمام میشه. یا اگر یه محبری براتون خوابش رو تعبیر بکنه، اصلا معلوم میشه که یه مسئله دیگری در کار بوده، یه مسئله دیگری در کار بوده. و اساسا این من خاطرم هست که یه وقتی خیلی سال پیش محضری که از آن علما بودیم، از شخصیت هایی که بالاخره حالا گفته میشه که این تعبیر خواب بهش داده شده، شخصی آمد که من خواب دیدم کنار رودخانه ایستاده بودم، کنار دریای رودخانه جایی ایستاده بودم، یک خانومی بدون لباس عریان این از رودخانه از اون دریا لجو گرفته آمد بیرون، آمد بیرون. و این تعبیرش چی؟ خب ما خندم گرفتیم، انشالله به زودی ازدواج میکنیم مثلا تو این مایه. ایشون مثلا تعبیر کرد، گفتش که یک حقیقت بزرگی بر شما آشکار میشه، یک حقیقت بزرگی بر شما آشکار میشه. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی امری که به شدت باید پنهان باشه و پنهان بوده، امری که به شدت پنهان باید باشه و پنهان بوده، حالا این آشکار میشه بر شما. خب مثلا فرض بزنید که این یه خونید سمرش سمر علمیه، یعنی این آدم داشته مدت ها کار پژوهشی انجام میده، یه عرصه خاصی به لحاظ علمی به نتیجه نمیرسیده، این مطلب برش پنهان بوده و حالا آشکار میشه. خیلی خوب، حالا این فرض رو فرمایید، فرض از اون خوابش یقین کرده باشد که به زودی مثلا مثلا ازدواج میکنن یا مثلا مسئله دیگه، اما وقتی معبری میاد برای تعبیر میکنه، اصلا تو این خواب هیچ ربطی به زن ندارد، ازدواج نداره، مثلا چیز دیگه ایست، اصلا مثلا چیز دیگه ایست. حالا اینا که این تکثیر امثله میکنم، میخوام یعنی مطلب اون یقین ذاتی رو میشه از بینش برد، نمیتونیم بهش بگیم تو یقین نداری، چرا؟ تو یقین که داره، ولی میتونیم براش توضیح بدیم، شرایط رو براش بگیم. حالا مثالی که خودشون میزنن که بعد از این میاد، این که طرف میترسه از عمل جراحی، میترسه اصلا احساسش پیش میاد که آقا من زیر عمل میرم، من زیر این عمل میرم. خیلی خوب پزشک میاد برای صحبت میکنه، براش بیان میکنه که نه اینطوری نیست، اینا بالاخره درسته خیلی هم رفتن زیر عمل میکنم، من تو از اون قبیل باشی و مراحل عمل رو گاهی وقت براش میگه فلان اینا که ما روزی چقدر از این عمل داریم انجام میدیم، کنترات گرفتیم، این از مثلا چون نظام سلامت هست و میان همینطور اینجا عمل میکنیم و میرن و بعضی از آمارهایی که میگن نمره عملهایی که یک پزشک در یه روز انجام میده واقعا محیر العقوله که بعضی بیمارستان انجام میشه. بگذاریم بر تقدیر که همینطور انجام میده و این چیز خاصی است، اون ترسش تمام میشه و اون یقینی که داشته تو این عمل خواهد رفت اون زائل میشه، زائل میشه. ایشون در حقیقت با این قیدی که اینجا میارند، با این قیدی که اینجا میارن، چون اون تعبیری که بالا گفتن فکأن المعرفه البشریه مصممه بکذا و کذا، اون جنبه یقین ذاتیش تقویت شد. آدم خاصی حتی روانی ذهنی دارد. پایین ترکی میان با این قیدی که اضافه میکنن میخوان نشون بدن که نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. هر مثلاً که اون جنبه روانیش میخوان تضعیف بکنن میگن که بله ولیس فناء القیمت الاحتمالیت صغیره نتیجه. من اینجا که توقف میکنم چون بحث ما همینجاست، من دیگه بحث دیگه نداریم، بحث ما همینجاست. ولیس فناء القیمت الاحتمالیت صغیره نتیجه لتدخل عوامل بالامکان التقلب علیها و التحرر منها. اینا در نتیجه دخالت اموری نیست که ما بتوانیم غلبه پیدا کنیم بر اونها و از اونها آزاد بشیم و نجات پیدا کنیم. بل ان المصادره تفترض ان فناء القيمه الصغيره وتحول القيمه الاحتماليه الكبيره الى يقين يفرضه التحرك الطبيعي للمعرفه البشريه و نتيجه لتراكم القيم الاحتماليه. پس از یک سو، از یک سو این جوری است که اگر هم جنبه ذاتی و ذهنی و روانی هم داشته باشد اولا این انقدر استحکام داره که نمیشه دیگه زائلش کرد. از اون سو فقط هم این نیست بلکه بالاتره، جنبه مدلل و موجه هم دارد. نتیجتاً لتراکم القیم الاحتمالیه بی محور واحد به حیث لا یمکن تفادی و تحرر من. این انقدر در نتیجه اون تراکم و تجمع ارزش‌های احتمالی در یک محور. پس جنبه واقعی و جنبه بفرمایید که موجه هم دارد. کما لا یمکن التحرر من ای درجه من الدرجات البدیهیه للتصدیق المعطات به صورت مباشره الا فی حالات انحراف الفکری، که حالا از دیگه اینا رو اشاره کردیم قبلا تکرار نکنیم. پس این اصل مطلب ایشون هست و اون نقطه‌ای که اینجا می‌فرمایند. خیلی خوب بیایم جلوتر تو بحث شروط مصادره. تو بحث شروط مصادره ایشون همون بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن، منتها نکته ای که بیان میکنن این هست که نباید نابودی ارزش احتمالی کوچک به معنای نابودی خود ارزش احتمالی بزرگ باشد. مثالی هم که زدم که من دیگه سریع هر وارد بحث خودمون بشیم، مثالی که میزنم همون کتاب در کتابخانه، کتاب در کتابخانه درسته 100 کتابخانه است و 100 هزار کتاب آزا اولن، احتمال نقصان هم 100 هزارمه، 1 در 100 هزار هست، این هم تمام، لکن نسبت تمام این کتاب ها به نقصان برابر، یعنی همشون 100 هزارم بهرمند هستند از احتمال نقصان. بله اگر این کتاب شماره 1 رو دست بذارید 99,999 100 هزارم احتمال داره که این ناقص نباشد، اما کتاب دوم هم دقیقا همین احتمال براش وجود دارد که ناقص نباشه، احتمال سوم دقیقا همین احتمال براش وجود دارد که ناقص نباشه. دقیقا من چه هستم؟ یا این استش که شما میاد اون احتمال کتاب اول رو مطرح میکنید و در حقیقت دیگه همه رو نادیده میخواید بگیرید، که در حقیقت میخواید شما چیکار بکنید؟ اصل علم اجمالیتون رو از بین ببرید، بگید انگاری علم به نقصان شما ندارید، یا این را خرابش میکنید، یا ترجیح بلا مرجعه یکی رو رندوم اتفاقی انتخاب میکنید، میگید اون 99,999 100 هزارم احتمال عدم نقصان رو من خرج هم یکی میکنم، بقیه هم کارش ندارم. دقت میکنید؟ یا این است که اون احتمال 99,999 100 هزارم رو میخواید خرج یکایک اینها بکنید و در نتیجه یکایک اینها رو یقین بکنید که اینا ناقص نیستن، که علمتون از بهره زائل میشه. دقت میکنید؟ اولی میگم آقا اینه ناقص، میگه نه این که نیست، دومی اینه نه، سومی، دهمی، هزارمی تا صد هزارمی هیچی علم ضایع شد، علم ضایع شد، همه سالم میشه. دقت کنید چی میگم. اشکال دومی که ترجیح بلا مرجح لازم میاد، یعنی شما یکی رو انتخاب بکنید، یا این اون سالم است پس بقیه چی؟ بقیه رو شما اینجا محروم میکنید، یا به قول عوام میگن نامحروم به سلام علیکم مثلا. حال شما ببینید چه تهمت ها که ما دارن. نه یه هم بازی هم فقط همین تفقد داره ما سمایه بله. و از یه ایست که عزیزان من به کارتون ادامه بگیرید. خب بحث
دارم دارم میگه خب به مشکلی استقرار
بله واقعا خیلی خوب. حالا بریم اون سراغ اون دوتا علم اجمالی. ما دوتا علم اجمالی باید درست بکنیم که با کمک این دوتا علم اجمالی بتوانیم در حقیقت این مصادره رو ما تثبیت بکنیم و جا بیاندازیم.
خیلی شرایطی که این مصادره
قابل تحقق میشد. عرض کنم که خودشون هم میگن الشکلان المعقولان به تطبیق المصادره فی المجال الاستقرایی. حالا چون هم آمدن دیگه وارد اصل بحث بشن، حالا مقدمات حالا دیگه وارد بحث شد. بل الشکلان المعقولان لتطبیق المصادره فی المجال الاستقرایی. دو تا صورت معقول رو ما میتونیم برای در نظر گرفتن اون دو تا علم اجمالی مطرح بکنیم. خب دقیقا لتطبیق المصادره فی المجال الاستقرایی، تطبیق مصادره از رهگذر دو علم اجمالی انجام میشه دیگه. دو شکل معقول برای به اجرا گذاشتن دو علم اجمالی یا در نظر گرفتن اون دو علم اجمالی، منظور این هستش. خب عرض کنم خدمتتون که باز تکرار میکنم که اگر ما بخوایم از طریق یک علم اجمالی پیش بریم اون دو تا اشکال پیش میاد که اشاره شد، دیگه تکرار نکنیم. حالا پس ما ناچاریم که دو تا علم اجمالی در نظر ببینید. نه نیازی اشکال هم تو میگه اونقدر دیگه مشکل نیست توضیحش، از هم تو تیم شما تاثیر ذهن داشته شد، نه چیز خاصی نیست، ماجیک نمیشه. محضر مبارکتون که میگن خب ما دو تا علم اجمالی در نظر میگیریم، یه علم اجمالی الف، یه اجمالی ب، مثلا یه علم اجمالی شماره یک، علم اجمالی شماره دو. یالا دیگه نم واقعا دیگه وارد بس حادث من میکنم ببخشید زحمتش بعد این باید خود بله از خب فرسون که خب ما میدانیم یه چیزی به نام باق وجود داره. خب نمیدانیم که علت و سبب وجود با الف هست یا تا. پس میدانم بی هست و این مسببه و معلولیست برای یک علت یا یک سبب. نمیدانم اون الف یا چه یا چه اصلا حتیم که اینو نمیدونم. تا اینجا الف و ت هر دوشون برابرن با هم دیگه، مشکل ندارن، مساوی، ارزش های احتمالشون با هم دیگه برابره، مساوی هستش، خیلی خوب. لکن همزمان ما یک علم اجمالی دومی داریم ها. این علم اجمالی دوم البته به دو صورت میشه در نظر بده، یه حالت اثباتی یه حالت نه سلبی یا نفی. حالا اینم مثلا بگیم ایجابی یا سلبی. خب اون علم اجمالی دوم یا حالت اثباتی یا ایجابی دارد نسبت به یکی از طرفین علم اجمالی اول، یا حالت سلبی و نفی دارد نسبت به یکی از طرفین علم اجمالی اول. ها اصلا فهمتون که
به چه نحوی؟ به این نحوی یکی از اعضای یکی از طرفین علم اجمالی اول همزمان عضو علم اجمالی دومی است، عضو علم اجمالی دیگری است. فرض بفرمایید این ت همزمان علم عضو علم اجمالی دومی هم باشه، علم اجمالی دیگری ما داریم. در اون علم اجمالی دیگر مثلا حالا لازم نیست که شما برای اون طرفی میخواید درست میخواید نگران باشید، او علم اجمالی دوم ته باشد و عدم ته، این هم میتونه باشه، ته باشه و عدم ته. مثل این که شما فرض بفرمایید که در نظر میگید که آقا آیا ته علت وجود ب هستش یا عدم ته یا یه چیز دیگری غیر از ته، عدم ته یا غیر از ته، عدم ذاتی که یا غیر از ته علت وجود ب هستش. ده مرتبه آزمایش میکنید، ده مرتبه آزمایش میکنید و در هر ده مرتبه فرض بفرمایید که میفهمید که نه، وقتی ته رو ایجاد کردید به ایجاد نشد، وقتی ته رو ایجاد کردید به ایجاد نشد. این حالت سلبی و نفی دارد، میاد چه کار میکنه؟ میاد اثر میگذارد روی این تهی که الان همون تهی دیگه که عضو و طرف علم اجمالی شماره یکی، این را هی کمش میکنه، هی ارزش رو میاره پایین میاره پایین میاره پایین میاره پایین. دقت میکنید در علم اجمالی اول الف و ته ارزش احتمالشون با هم برابر بودش، مشکل با هم نداشتن، مساوی بودن. اما یه علم اجمالی دومی ما شکل دادیم، این یکی از طرفین علم اجمالی اول مثلا ته رو بردیم داخل اون علم اجمالی دوم و اونجا شده که همش آزمایش انجام داد، تکرار کردن. و مثلا فرض بفرمایید که ما این رو آزمایش کردیم به این نتیجه رسیدیم که فرض دو به توان ده مساویس با ده ارمانزاشتون که 24 به این نتیجه رسیدیم، ده مرتبه آزمایش کردید دیگه، در هر ده مرتبه ممکن بوده ته علت به باشه، ممکن بوده غیر ته علت به باشه، خب ولی تو در نیامد، نشد که ته علت به باشه. خیلی خوب، این طرف تذکیب این شد. حالا از اون طرف حالا اثباتش در نظر بگیریم، ما تو علم اجمالی دوم به جای ته الف رو در نظر بگیریم، به جای ته ارمانزاد که الف رو در نظر بگیریم. فرق فرمید که ما در علم اجمالی دوم مطمئن آقایی یا الف علت به است یا غیر الف، و بعد از ده مرتبه یا هر چند بار که شما دلتون خواست آزمایش رو تکرار کردیم و هر ده مرتبه، خوب توجه کنید تو آزمایش ها ما علیت رو نمی فهمیم، ما فقط اقتران رو می فهمیم. تو هر ده مرتبه که ما الف رو ایجاد کردیم، میخوام این فرق علم اجمالی اول دوم واضح باشد که من چی اول مثلا بگم که فرق علم در علم اجمالی اول ما دنبال اثبات علیتی، تو علم اجمالی دوم داریم اقتران رو فقط نشون میدیم. تو ده مرتبه که من الف رو ایجاد میکنم مقترن با اون ب ایجاد میشه، ده مرتبه که من الف رو ایجاد میکنم مقترن با اون ب ایجاد میشه. این سبب میشه که این علم اجمالی دوم اثر میگذاره روی علف، البته اثر اثباتی، ارزشی رو میبره بالا میبره بالا میبره بالا و در مقابل مقابلش از مثلا اون که کوچک میشه یا تو حالت عکسی هم دارد کوچکتر میشه. این یک کاره من تفسیر میکنم رو کتاب آرا چه نکنی که بیا خلاص رسوی نه تفسیر میکنم، فقط در اجمال سسون بیا تو این مقداری عبارات کتاب خالی از عمق و پیچیدگی نیست، یعنی چرا وارد بحثش هیچ میشه که چون چی دقیقا میخواد بگه. این یه حالت هست. حالت دوم این هست که ما در حقیقت نمیاییم به این شکل عمل بکنیم. چه کار میکنیم؟ میاییم در نظر میگیریم یک علم اجمالی رو، یک علم اجمالی رو طرفه این دارد الف و ب، در حالت عادی، در حالت در صورت اولی که الان اینجا اشاره شد براتون گفتیم الف و بله الف و ت اینا علت ب باشن، علم اجمالی اول دیگه، علم اجمالی اول نداشت که ما بی داریم نمیدانیم الف علت اوست یا ت علت اوست. خیلی خوب تمام. حالا در این صورت دومی که میخوایم درست بکنیم اینطوری است که الف و تی که طرفین علم اجمالی هستن به خودی خود ارزش مساوی ندارند، به خودی خود ارزش مثالی نداره. مثالی که ایشون میزنه مثال خوبی است. مثلا فرض بفرمایید که شما میدانید که حالا این الف و ت رو دو تا خبر در نظر بگیرید. میدانید که یکی از دو خبر الف یا ت صادقند و طبیعتاً یکیشون کاذب. یکیشون صادق. یا خبر الف صادقه یا خبر ت صادقه. خیلی خوب. این ب رو اسمش هم می‌ذاریم س. حالا این دفعه دیگه علیت سه داره ها؟ یا خبر الف ویژگی برو داره یعنی صدقو داره یا خبر ت مثلا ویژگی صدقو داره. قرار مطابقون که البته اینطوری باز با مشکل موضوعش بزن شکل ساده تر شو باشم ببخشید کنید که تنزلی بکنم و اون این که میشه اصلا روی خبر در نظر گرفت روی خبر در نظر گرفت ها؟ روی خبر در نظر بگیریم این آسان‌تر میشه. روی خبر در نظر بگیریم. یک خبری است که یحتمل صدق و کذب. خبری است که ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه. همین صدق و کذب علم اجمالی ما رو می‌سازه دیگه. الف رو اسمش می‌ذاریم صدق. ت رو اسمش می‌ذاریم کذب. پس این خبر یا صادقه یا کاذبه. لکن از مثالتون که عوامل صدق آفرین بیشتر از عوامل کذب آفرین هستند. عواملی که موجب صدقن بیشتر از کذبن. این خبر یا صادقه یا کاذبه. ها اتون من تطور کنم بهتر میتونه بشید اما حالا فلن از سمت داشته باشید. عواملی که صدق رو می آفرین بیشتره. مثلا این خبر یا صادق است یا کاذب است. لکن دلیل این که من بگم ممکنه کاذبه به دلیل این است که ممکنه که فلان شخص که این خبر رو آورده دروغ گفته باشه. در این حال عواملی که باعث میشه من این خبر رو صادق بدانم چیه؟ این استش که از قضا دیروز هم ما یه همچین صحبتی با فلانی داشتیم، من دیدم نظرش هم تو همین راستا بوده، لذا این کلی خبری که من دادم که او فلان کار انجام داده احتمال زیادی که راست باشه. مثلا دقت میکنم چی حرف میکنم. یا شرایط جامعه هم یه جوریست که تایید میکنه این مطلب، یا آثار و نتایجی وجود دارد که اون آثار و نتایج هم نشون میده که احتمالاً این کارو کرده و این خبر صادقه. دقت میکنیم مثلا یا فلان شخص رفته مثلا فلان مهمانی شرکت کرده، فلان شخص رفته فلان مهمانی حضور پیدا کرده. خب یه عامل، خب این خبر احتمال استقبال هست، ممکن راست باشه ممکن دروغ باشه. یک جهتی که من فکر می‌کنم این خبر کاذبه، چون کسی که آمده برای من خبر رو نقل کرده اصلا آدم نیست که خیلی به هر روش اطمینانی، همینطوری چیزایی میبافه و هم دیگه میگه. اما از اون طرف عواملی که باعث می‌شود من احتمال صدق رو مطرح بکنم اینا متعددن. یکی این که من مثلا چند روز قبل باهاش صحبت کرده بودم، اصلا خودش من گفت یه همچین مهمانی هست و منم بدم نمیاد حضور پیدا بکنم. مثلا دقت می‌کنید چی میگم؟ یا نکته دیگه این که من چند روز بعد که او رو صحبتاشو میبینم، میبینم کاملا متأثر از فضای اون مهمانی داره حرف میزنه. ها بس این احتمال که تو مهمانی بوده، که تو اون فضا بحث مطرح شده و ها کذا دیگه. حالا موارد این چونی الان ایام انتخابات هم نزدیک، ذهن ها سیاسی میشه. مثلا من خیلی میخوام مثلا به مهمانی میرم و مثلا فضا باز به سمت سیاسی میره. اصلا خاص که چون مثلا سر آب گوشت مثلا تو میگه آب گوشت خورده باشه مثلا غیر سیاسی چی داریم شما بگید من اونو بگم. بحث ازدواج سیاسی اونم ازدواج سیاسی بعد از اون
خیلی سیاسی
مرد تمام شد. خیلی خوب خدا رو شد ما خیلی خوش رختیم. خیلی خوب من بذاریم حالا از اون مرتالین هوایی بود، حالا اون مرتالین بریم جورو بیم که چی کار میکنیم. ایشون میگن که ما بله باید زالکه فی شکلیم و بله دو شکل میخوان توضیح بدن تو همین صفحه 429 پاراگراف دوم صفحه در واقع. و سوفا نتحدث عن توضیح هذین الشکلین الممکنین لتطبیق المصادره و توفیر شرطها متخذین من سببیت حمزه یا الف لب
التي يراد اثباتها بالدليل الاستقرائي عن طريق تكرر اقترانهما في التجربه مجالا لتطبيق المصادره بكلا شکلیها الممکنین. ما در حالی که میگیریم به عنوان میگیریم یعنی متخذین مجالن در واقع این رو مجالی در نظر میگیریم، این سببیت الف برای برو مجالی و پهنهی و عرصهی در نظر میگیریم برای که بخواییم مصادره رو به هر دو شکلش به هر دو شکل ممکنش تطبیق بکنیم. از شکل اول تطبیق المصادره این شکل اول تطبیق المصادره خوبه ان یوجد لدینا علمان اجمالیان، علم اجمالی یک و علم اجمالی دو، و تتجمع القیم الاحتمالیت فی محور واحد، جمع می شوند ارزش های احتمالی در یک محور، و هذا المحور الواحد یمکن ان نعبر عنه تعبیرا سلبیا فنقول انه يتمثل في نفي طرف محدد من اطراف العلم الاجمالي ويمكن ان نعبر عنه تعبيرا ايجابيا فنقول انه يتمثل في اثبات طرف محدد من اطراف العلم الاجمالي. كما اين المثال كي گفتيم جنبه نفي و سلبيش رو خواستيم بگيم رو مثال ت گفتيم كه شما اون ت رو در علم اجمالي دوم نشون ميدهيد كه احتمال این که ت علت به باشه خیلی ضعیفه و این میاد اثر معکوس و اثر منفی میذاره روی ت. احتمال ایجابیش رو الف بردیم، اون الف رو هم در علم اجمالی دوم بررسی کردید میره و تقویت میکند الف رو در علم اجمالی اول. خلاصه کلام این که ما دو تا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی است که طرفین اون محل اصلی بحث ما هستن و ما میخواهیم ببینیم که آیا مثلا این طرفش علت به هست یا اون طرفش علت به هست. یه علم اجمالی دوم داریم که محل تجمع ارزش‌های احتمالی است. یعنی علم اجمالی دوم میاد یکی از طرفین علم اجمالی اولو محور میکنه، دورش جمع میشه. حالا یا محور میکنه برای نفی او یا برای اثباتش. فقط بکنین، یعنی دور او رو میگیره. پس یه علم اجمالی اول در نظر بگیرید با دو تا محور، با دو تا از بخوام طرف. ها؟ علم اجمالی دوم میاد به دست و پای یکی از این محورها میپیچه و یا او رو تقویت میکنه یا تضعیفش میکنه. این کار علم اجمالی دومه. اون علم اجمالی اول همچنین بی حرکت نشسته، کاری انجام نمیده. علم اجمالی اول سرجاش محفوظه. کماکان ما نگاه وقتی میکنیم به علم اجمالی اول، یک دوم یک دومه، یک دوم احتمال دارد الف علت به باشد، یک دوم احتمال دارد ب علت اوخام ت علت به باشد. ها میخوام به مثال سازم قطعی. مثلا چون که یک احتمال هم وجود دارد، یعنی یک دوم احتمال هم وجود دارد که ته علت به باشد. اما علم دو اجمالی دومه که میاد پروپای یکی از این دوتا میپیچه و او رو میکنه محور، میکنه ازش محور و دورش میپیچه و این تقویت میشه یا تضعیف میشه به شکلی. پس میفرمان که و تتجمع قیم احتمالیه بی محور واحد و هذا المحور الواحد يمكن ان نعبر عنه تعبيرا سلبيا فنقول انه يتمثل في نفي طرف محدد من اطراف العلم الاجمالي شماره 1 ويمكن ان نعبر عنه تعبيرا ايجابيا فنقول انه يتمثل في اثبات طرف محدد من اطراف العلم الاجمالي باز شماره 1. پس یا اثبات می‌خواد یا نفی می‌خواد. و اما نفس القيم الاحتماليه المتجمعه في ذلك المحور فهیه تنتمی الى العلم الاجمالی شماره 2. خود اون ارزش های احتمالی که جمع شدن در اون محور، اینها منتمی هستن، یعنی وابسته هستن یا مربوط هستن به علم اجمالی شماره 2. نه، در علم اجمالی شماره 2 این کار داره انجام میشه. و تستوعب الجزء الاکبر من القیم التي يعبر عنها، اینا شامل میشن اون بخش بیشتری از ارزش های احتمالی که این علم اجمالی شماره 2 بیانگر اون هاست. ولا تنتمی الى نفس العلم الاجمالی شماره 1 الذي اتخذت احد احد اطرافها محورا لها، یا الذي اتخذت احد اطرافه محورا لها. از نظرتون که اون علم اجمالی شماره 1 که اخذ شده از یکی از اطراف آن به عنوان محوری برای ارزش های احتمالی. خیلی خوب. فلیس محور التجمع و نفس التجمع منتمیین الى علم واحد، محور تجمع و خود تجمع اینا یک جا نیستن. بله محور ترکن لعلم و تجمع یعبر عن جزء کبیر من قیمت علم آخر. اون محور مثلا فرشون علف این خودش طرف یه علم اجمالیه، تجمع در یه علم اجمالی دیگری رخ داده. البته بله اون تجمع به نفع این طرف هستش که در علم اجمالی شماره یک قرار گرفته، لذا به اون میگیم محور، یا به ضرر اون هستش، فرق نمی کنه. خب فاذا ادى التجمع الى ايجاد اليقين في ذلك المحور و افناء قيمه من القيم الاحتماليه التي يمثلها العلم الاجمالي شماره 1 فهذا يعني ان علم اجمالي شماره 2 افنا بعض القيم الاحتماليه در علم اجمالي شماره 1 فانی کرده و از بین برده. لا انه افنا قيمه من قيمه الاحتماليه نفسه، ارزش های احتمالی خودش رو از بین نبرده، صرفا ارزش های احتمالی اون طرف مقابل رو از بین برده. من بذارید بازم برم پای تخت این یه نکته عرض بکنم و اون که ببینید که این چه نکته رای صد اونجا میخوام بگم.
ببینید من در علم اجمالی شماره 2 میام 10 مرتبه آزمایش میکنم، 10 مرتبه آزمایش میکنم، میشود 2 به توان 10، درسته؟ 2 به توان 10 به 2 به توان 10 میشود 1024. برای این که من 10 مرتبه آزمایش کردم و در هر 10 مرتبه اقتران علف با با رو دیدم و نه اقتران ت با با، اینو ندیدم. اما سوال، آیا احتمال دارد که من دفعه 11 این آزمایش رو انجام بدم و این دفعه اقتران ت رو با با رو بیدم؟ احتمال هست، همون احتمال تو کتابخانه بشه. یعنی من ممکن است که شروع کردم کتاب ها رو دیدن، کتاب اول ناقص نبود، کتاب دوم ناقص، کتاب ممکنه 11 ناقص باشه، کتاب 15 ناقص باشه، دقت کنید این احتمال مساویه. در هر بار آزمایشی که شما میکنید تو اونجا حالا مساوی است میان 100,000 کتاب، اینجا میان 2 شی، در هر بار که شما آزمایش میکنید احتمال 1/2 مثل اون فرضاً که شیر خط میکنید، سکه که شما میندازید بالا، سکه که میندازید بالا، در هر بار که شما سکه رو پرت میکنید بالا، این یک اتفاقی است غیر از اتفاقات دیگر، غیر از اتفاقات دیگر. این نیست که چون من 10 مرتبه سکه رو انداختم بالا و خط آمده قطعا دفعه 11 خط میاد، نه چون چیزی نداره، چون ممکن دفعه 11 نه دفعه 11000 از قضا اون روی سکه بیاد، دفعه 111000 از قضا اون روی سکه بیاد. میخوام عرض کنم که این در هر بار 1/2 ارزش احتمال دارم میگم، ارزش احتمال از 1/2 بالاتر نرفته. پس تو علم اجمالی دوم مطلب تماکان به همون روال خودش 1/2 داره ادامه میده. چیزی که این میره کمک علم اجمالی اول میکنه و بعد چه کار کاری که انجام میدن است که به شکل غیر طبیعی یک طرف رو بالا میبرد اونجا، یعنی معادله 1/2 به هم میزنه در اونجا، معادله 1/2 اونجا به هم میخوره، معادله 1/2 اونجا به هم میخوره. در علم اجمالی دوم تا روز قیامت هم معادله ما رابطه میان این دو 1/2 هیچ وقت اینا تغییر در حاصل نمیشه. اما این میره در علم اجمالی اول و این رابطه 1/2 به هم میزن، خرابش میکنه، نمیذاره 1/2 بمونه، یک طرف رو میبره بالا میبره بالا میبره بالا میبره بالا تا این تمایل به صفر پیدا بکنه. مثلا فرض بفرمایید که 9 رو شما هی تکرار میکنید، از منظرتون که مثلا فرض کنید که 999999 1,000,000 یک طرف اینقدر میره بالا، اون طرف دیگه ارزش میاد پایین، یک روی مخرجیت 1,000,000. حالا این بله بالاتر بله بالاتر، یعنی هی این ور زیاد میشه اون طرف کم میشه، به یه جایی میرسه که به تعبیر آیسد دیگه از اینجا به بعدش دیگه مورد لحاظ نیست، دیگه اونجا رو اصلا نمیتونه، یعنی اصلا دستگاه سیستم تکوینیه معرفت بشری و عقل بشری دیگه بیش از اون مقدار رو در نظر نمیگیره، بیش از اون مقدار اصلا دیگه، یعنی
عکس میگم کمتر از اون مقدار احتمال رو دیگه در نظر نمیگیره، یا اون در اون صد ضعف احتمال رو در نظر نمیگیره. این مسئله است که به نوعیش میخوان اینجا بگن. میفرمان که بله فاذا عدد تجمع الى ایجاد اليقين في ذلك المحور و افناء قيمه من القيم الاحتماليه التي يمثلها العلم الاجمالي شماره 1 فهذا يعني ان العلم الاجمالي شماره 2 افنا بعض القيم الاحتماليه در علم اجمالی شماره 1. علم اجمالی 2 میاد فانی میکنه و از بین میبرد برخی از ارزش های احتمالی در علم اجمالی شماره 1 را. لا انه افنا قیمتا من قیمه الاحتمالیت نفسه، اما ارزش های احتمالی خود را از بین نمیبره، کماکان ارزش احتمالی خود 1/2 و 1/2 پیش میره. واضح شد مثلا؟ به خودش کاری نداره، خودش همون 1/2 ادامه پیدا میکنه، میره علم اجمالی شماره 1 بر تحت تاثیر قرار میده. ولی نطبق هذا الشكل على سببيه الف لب في ضوء علمين اجماليين هما. اولا العلم الاجمالي الذي يحدد الاحتمال القبلي لسببيه الف لب. علم اجمالی داریم که مشخص بر احتمال پیشینی که داریم برای سببیت الف برای ب. فاذا افترضنا اننا كنا نعلم مسبقا بان لب سببا، حالا ما پذیرفتیم که بالاخره ب مسبب است، معلول است، دیگه اینجا اشکال نکنه، ما اینو پذیرفته باشیم که ب معلوله و مسببه ها، و ان هذا السبب هو اما الف و اما ت یا الف یا ت هستش. فسوف يكون هذا العلم محتويا على عضوين، این علم دارای دو عضوه، و نعبر عنه به علم شماره 1. خب این علم اجمالی شماره 1 ما. ثانيا العلم الاجمالي الذي اتخذناها في المرحله السابقه اساسا لتنميه احتمال السببيه وهو العلم الذي يستوعب محتملات ت في التجارب الناجحه ولنعبر عنه به علم اجمالی شماره 2. علم اجمالی شماره 2 ناظر به ت هست، ناظر به ت هست. ما آزمایش های موفقی انجام دادیم و تو اون آزمایش ها تونستیم ببینیم که آیا ت مثلا فرضون که میتواند علت باشد یا نمیتونه. فاذا كانت التجارب الناجحه 10 كان عدد الاحتمالات التي تمثل اطراف العلم الاجمالی شماره 2 10 24 1024 حالت، و حالت واحده من هذه الحالات حیادیه یعنی بی‌طرف، یعنی خونسا، یعنی خونسا، یعنی گرایش به سمتی نداره. حیادیه تجاه العضوین المحتملین فی العلم الاجمالی شماره 1، یکیشون کاری اساسا ندارد به علم شماره 1. مثلا فرض کنید که اون حالا علم اجمالی شماره 2 ت باشد به چیز دیگری، چیز دیگه‌ای مثلا باشد، ها والا یه هر چیزی مثل عدم ت، مثلا غیر ت، یه چیز دیگری باشه، اون کاری نداره به علم اجمالی شماره 1، و احتمال او هم 1 باشه در مقابل این یکی، اون 1024 این یکی 1023 1024، احتمالش اینقدر قوی شده، احتمالش اینقدر قوی شده. عرضم خدمتتون که و حالت واحده من هذه الاحالات حیادیتون خنساس بی چه میدونم بگی طرفه تجاه العضوین المحتملین فی العلم الاجمالی شماره 1 و کل الحالات الاخرى فی صالح احد العضوین للعلم الاجمالی شماره 1 و هو سببیت و الف ل ب. همه اون حالات وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم نه همشون به نفع یکی از دو عضو در علم اجمالی شماره 1 هن و هم سببیت الف برای ب هستش. خب این مطلبی که اینجا میگن دیگه، حالا بذارید که از این رد شیم دیگه، چون بردم که نکته ای که نمیگن، نه توضیح میده دیگه، همینو توضیح میدن. بله نه چیز خاصی نداره، همین فقط اینشون بیشتر توضیح میده و مطرح. خب بریم دمده این که ببینیم این شکل اول از علم اجمالی که دو تا علم اجمالی درست کردیم به این صورت، این آیا شرطی دارد که ما اینو بخوایم از مثلتون که جاری بکنیم، یا شرطی ندارد؟ آیا شرایطی وجود دارد یا شرایطی ندارد؟ از مثلتون که دو تا شرط رو ایشون ذکر میکنن در حقیقت برای بیان خودشون. ساعت چند شد؟
ده و پنج.
حالا یک کم دیگه ادامه بدیم اگه سرات بند تا زنگ استراحت بشه، که از شال بند است اوش کو هفت و نیم صبح بنویم تو کلاس هم من تو کلاس هم یعنی تو ماشین هم که آماده بر کلاس هست کنم که خیلی خوب یک شرطی که ذکر میکنن میفرمون که شرط و استخدام شکل الاول و یجب این یتوفر شرطان اساسیان لکی یتاح استخدام شکل الاول لتطبیق المصادره. دو تا شرط اساسی باید وجود داشته باشد. الاول الا تكون القضیه التي يراد افناء قیمتها الاحتمالیه عن طریق تجمع القیم الاحتمالیه في محور واحد ملازمه لاحد اطراف العلم الاجمالی شماره دو الذي تنتمي القيم المتجمعه الاحتمالیه اليه. خب میفرمایند که اون قضیه ای که ارزش احتمالی اون از راه جمع شدن احتمال ها در یک محور حول یک محور این بالاخره به دست میاد با اطراف علم اجمالی دوم که ارزش جمع شدن احتمال ها احتمالی به اون گرایش داره ملازمه نداشته باشه. اینا ملازمه مثلا بینشون وجود نداشته باشه. میگیم یعنی چی؟ میگن ببینید ببین مثال سببیت تو همین مثال سببیت اذا کان نفی و سببیت الف لب اگر ما بخوایم اینو سببیت الف برای ب رو نفی بکنیم این ملازم باشد با حالت وجود ت در همه اون تجارب و کنا نعلم به ان تا اذا کانت موجوده فی کل المرات فالف لیس سببا لبه حتما. اگر در هر باری که میخواییم ب رو ایجاد بکنیم یعنی آزمایش کنیم که ب ایجاد میشود یعنی از طریق الف ب رو ایجاد کنیم ت هم وجود داشته باشه ت هم وجود داشته باشه. من این مثال بذارم میگه آقا من هر باری که رفتم با این بنده خدا برخورد کردم این موقع بد برخورد کرد اصلا به هر دفعه هم دیگر ما دیدیم این خیلی برخورد خوب با هم نداشت. اگر سوال میکنیم در این چند دفعه رفتی با اون ملاقات کردیم 10 دفعه میگیم تو این 10 دفعه تو تنها رفتی پیش اینش کسی هم همراه بوده؟ میگه بله در هر 10 دفعه فلانی هم همراه هم بوده. خب این فلانی کیه؟ این فلانی همون کسیست که شما تو علم اجمالی اول میگفتی بد برخورد کردن او یا ناشی از توه یا ناشی از او. خب میکنم چه عرض میکنم؟ یعنی آقای رو در نظر بگیرید، آقای شماره 1 این یا از دیدن شخص شماره 2 عصبانی میشه یا از دیدن شخص شماره 3. نقد فرمید. حالا شما میخواد آزمایش بکنید، میگید ما 10 مرتبه شخص شماره 2 رو میفرستیم سراغ او تا ببینیم عصبانی میشه یا نمیشه. 10 مرتبه آزمایش میکنیم، در هر 10 مرتبه این عصبانی شد. بعد بررسی میکنیم خب در هر 10 مرتبه که این شخص شماره 2 سراغ اون رفته شخص شماره 3 هم همراه بوده. خب این شاید عصبانیش به خاطر شخص شماره 3 باشه. دقت فرمایید، یعنی ملازمه داشته حضور شخص شماره 2 پیش اون شخص شماره 1 با حضور شخص شماره 3 نم 2 و 3 قاطی نشد که ان شاء الله واسه مطلب منظور میخوام میگن این گونه نباشه، حواستون باشه که این گونه نباشه. حالا خیلی چیز مهمی نیست، واضحه. بذارید سراغ شرط دوم، اون شرط بهتر از این باشه. اصلا لازم رعایت بشه، مثلا هم خیلی پیچیده نیست. شرط شماره 2 اثان صفحه 432 اثان. ببینید میفرمایند که اون محور تجمعی که ما میخواییم درست بکنیم برای ارزش های احتمالی این ساختگی نباشه، تصنعی نباشه، واقعی باشه. الا یکون محور تجمع للقیم الاحتمالیه مصطنعاً ساختگی نباشه. میگیم محور ساختگی یعنی چی؟ مثالی ایشون میزنند، مثال توجه بفرمایید. میگه ببینید فرض بفرمایید که ما یک ستونی داریم که این ستون البته صاف نیست، این مقدار انحراف داره. خیلی خوب. و شخصی هم دقیقاً زیر این ستون نشسته. کنار این ستون نشسته. از اون طرف ما می‌بینیم یک سنگ بسیار بزرگی رو می‌خوایم روی این ستون قرار بدیم. به نحوی که این سنگ نیفته. آیا چنین چیزی ممکنه؟ میگیم بله. اگر این محاسبه دقیقی بشه، اون نقطه ثقل سنگ به دست بیاد و دقیقاً اون نقطه ثقل روی اون رأس این ستون قرار بگیره، این نمیفته. ولی اینکه این ستون کج هم هست، باشه کج باشه، اما بالا اون سنگ بزرگ نمیفته. اما اون نقطه ثقل به دست آوردنش کار آسونی نیست. فرض بفرمایید که اگر این ستون مثلا، این ستون مثلا اون رأسش، رأسش شما در نظر، مساحت رأس ستون مثلا این، حالا این ماشین رو شما ستون در نظر بگیرید، مساحت این قسمت رأسش رو مساحت اینجا شما در نظر بگیرید، اگر این مساحتش مثلا 2 سانتی متر باشه، 1 سانتی متر، حالا هر چی باشه، 1 سانتی متر باشه، و شما میخواید یه جسمی رو قرار بدید روی این که فرض بفرمایید که او 10 سانتی متر مساحتش هستش، طبیعتا این 1/10 است. اون نقطه ای که اگر روی این رأس این ستون قرار بگیرد سبب میشه که اون جسم نیفته، یکی از این 10 سانتی متر هایی که او داره، یکی از این 10 سانتی متر اون کعبه دارم فرض این میخواد این تخت با کم میخواد روی قرار بگیره، دقت کنید 1/10 از مساحت سطح این تخت با کن اگر روی این فرض کنیم که ستون قرار بگیره، روی ماشین قرار بگیره، این نمیفته. اون کدومشه نمیدونیم، اون کدومشه نمیدونیم. اون قسمت دیگه اگر در نظر گرفته بشه، یعنی این سنگ به نوعی روی این ستون قرار بگیرد که یکی از اون نه قسمت دیگرش که نقطه ثقل نیست باشه، حتما این سنگ میفته سر آدم و این آدم میمیره، حتما سر آدم میفته و این آدم میمیره. دقت کنید چه عرض میکنم. خب پس ما احتمال مرگ این آدم رو داریم، احتمال مرگش هم داریم، 90% میمیره. دقت کنید چه عرض میکنم. حالا ما میخوایم احتمال مرگ رو تقویت کنیم، احتمال مرگ رو تقویت کنیم. چجور تقویتش میکنیم؟ میگیم علم اجمالی دوم درست میکنیم، علم اجمالی دوم درست میکنیم، میگیم که یا این است که این سنگ میفته رو سر این میمیره، یا اینکه این سکته میکنه میمیره. دقت میکنید؟ یا سنگ میفته رو سرش میمیره، یا اینکه سکته میکنه میمیره. خب بعد میایم اونجا اون یه طرف رو هی تقویت، آها بعد عذرخواهم، بعد میایم چیکار میکنیم؟ این یه جا میخوره به شبیه اولیش. بعد میایم چیکار میکنیم؟ بعد میایم میگیم خب پس بالاخره یا سنگ رو سر این میخوره میمیره، یا سکته میکنه میمیره، پس بالاخره این میمیره. دقت میکنید؟ پس بالاخره میمیره، یعنی یه قضیه ثالثه رو نتیجه میگیریم از اون دو قضیه و میگیم پس این احتمال مرگش خیلی بالاست. بعد میایم توی اون علم اجمالی اول، تو علم اجمالی اول یه احتمال وجود داشت که سنگ گفته بسن این بمیره، یه احتمال بود که نیفته بمیره. میایم با اون قضیهی که نتیجه گرفتیم از علم اجمالی دوم که مرگ این آدم باشد، تقویت میکنیم بود مرگ این رو و میگیم پس حتما این میمیره، در حفظ این آدم میمیره. دقت میکنیم ایشون میگن این علم اجمالی دوم شما ساختگیه، این قضیه که مثل ساختگیه، یعنی امر این آدم دائر نیست بین این که مثلا فرض فرمایید که این یا سنج سقوط کنه یا این بمیره، یا سنج سقوط کنه یا سکته بکنه. میشه گفتش که یا سنج سقوط میکنه بر سر این آدم، یا بادی میوزد که کلا اینو باد میبره، یا سنج سقوط میکنه بر سر این آدم، یا این آدم گرسنه میشه، یا سنج سقوط میشه صدها هزار از این درست کرد. چرا شما اومد در نظر گرفتید یا سنگ سقوط میکنه بر سر آدم، یا سکته میکنه میمیره؟ این یه ساختگیه، این قابل قبول نیست. و بعد میخواید از اون نتیجه بگیرید، از اون دو تا دو تا چیز داشت، یا سنگ سقوط میکنه یا سکته میکنه، اینکه بالاخره میمیره. نه، خب یا سنگ سقوط میکنه رو سرش از مثلا دیگه، یا اینکه مثلا فقط دستش میذاره دیگه چونش مثلا، اینم یه حالت دیگه، بالاخره احتمالات فراوانه دیگه، ولی ما شلاق شده که شما میتونید درست بکنید. ایشون میگن اون علم اجمالی دومی که ما درست میکنیم، اون یه ساختگی تصنعی نباید باشه، یه چیز مندرآدی علکی نباید باشه، امر واقعی و حقیقی باید باشه، یه چیزی باشه که بشه بهش اعتنا کرد، بشه بهش اهمیت داد. اصلا فقط که واقعا یه همچین حالتی هست، یعنی منحصره، اطراف منحصره در اون چند حالت هست، یا این اتفاق یا اون اتفاق، مثلا یه همچین حالتی. این خلاصه این مطلبی که اینجا ایشون بیان میکنن و اصلا مطرح میکنن و میفرمایند که بله حالا این تیکش رو بخونیم لاغن، و نورید و بالمحور المصطنع، اون محور ساختگی چیه؟ الا تكون هذه القيم الاحتماليه المتجمعه متجهه كلها لاثبات قضيه واحده به صورت مباشره، همشون به سمت این نباشن که یه قضیه رو ثابت بکنن. اون قضیه چی باشد؟ مرگ این شخصی که نشسته زیر اون سنگ. بلی یتجه بعضها لاثبات قضیه، برخشون دارن اثبات میکنن سقوط سنگ را و بعض حال اثبات قضیت اخرى، برخی دیگهشون دارن اثبات میکنن سکته را. برخشون دارن اینو ثابت کنن. شما چه کار میکنید؟ ثم تنتزع من القضيتين معا قضيه ثالثه. شما میگه آقا ولش کنید، بالاخره هم انتظار میکنیم از این دوتا که بالاخره میمیره دیگه، بالاخره این میمیره. دقت فرمایید. ثم تنتزع من القضيتين معا قضيه ثالثه يجعل منها المحور الذي تتجمع فيه القيم الاحتماليه. خب میام اکثر مرگشو تقویت میکنیم، مرگ رو به عنوان محوری در نظر میگیریم برای احتمالی که در علم اجمالی اول هستن. در واقع علم اجمالی اول این شکلی شکل میدیم که یا اون میمیرد یا نمیمیرد. میگیم آقا مردنش خیلی محتمله. چرا؟ چون در علم اجمالی دوم ما نتیجه گرفته بودیم که اون بالاخره میمیره. دقت میکنید؟ میگه این سه ساختگیه، این سه تصنعی هستش. اول مطلب میگه فهذه القضيه الثالثه المنتزعه محور مستنع، این محور ساختگی هستش. فاذا ضلت القضيه الاولى والثانيه احتماليه، اگر قضیه اولا و دوم، قضیه اولی و دوم اون دو تا احتمالی باشن، فسوف تكون هذه القضيه الثالثه المنتزعه كذلك ايضا، اینم احتمال. اگر احتمال دارد سنگ بر سر او سقوط کند و فقط احتمال دارد که او سکته کند، احتمال هم دارد که او بمیرد، اما قطعی نیست، یقینی نیست، حتی احتمال قویی هم نیست، چون خود اون پایه‌هاش ضعیفه. عرض کردم شما بین احتمالی که سنگ سقوط کند یا سکته بکند، جای سکته کردن بذارید که مثلا یا سنگ سقوط کنه، یا اینکه مثلا فرض کنید که چه می‌دونم یه کسی براش به سلام بکنه، یا سنگ رو بر سر اون سقوط می‌کنه یا کسی به اون سلام می‌کنه، اینم می‌تونه باشه. بله.
الان میشه
یه احتمال واقعی
رو بگیم؟ یعنی اصلا میشه یه همچین حالتی در کنار احتمال اینکه اون سنگ سقوط کنه یه احتمال واقعی
دیگه
در نظر بگیره؟
ببینید،
دوباره مفروض جدیدی رو وارد
کنیم. نه ببینید، ما باید اول علم اجمالی اولو مشخص بکنیم که علم اجمالی، علم اجمالی ما اول ما مردن او و نمردن او، یا علم اجمالی اول ما سقوط سنگ و عدم سقوط سنگ، دقیق میکنی چه عرض کنم؟ این رو مشخص بکنیم. اگر علم اجمالی ما اول ما ارمازتون که سقوط سنگ و عدم سقوط سنگ باشه، بعد مثلا ما بیاییم برای سقوط سنگ یه علم اجمالی دومی تشکیل بدیم، دقت میکنید، عوامل سقوط رو در نظر بگیریم، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا میگه آقا بر اساس عوامل سقوط که مثلا چه چیزی میتونه باعث سقوط این بشه، یه علم اجمالی تشکیل بدیم و بعد سقوط رو تقویت کنیم. سقوط تقویت بعدش باد بوده مثلا، فرض بفرمایید که احتمالات
قرار گرفتن
نباشه مثلا، دقیقاً احتمال سقوط هم می‌خوام تقویت کنیم دیگه، دقیقاً می‌خوام چه کنم؟ با یه علم اجمالی دومی احتمالات سقوط رو تقویت بکنیم، بعد اونو بیاریم اینجا از مثلاتون که و این بود مثلا تقویت بشه و بره بالا. گرچه حالا الان این مثال که مثالی است که از همون اول هم احتمال سقوط ارزش برابری با احتمال عدم سقوط نداره، اصلا اون اول هم احتمال سقوط سنگین تره، وزنش سنگین تره. این مثال یک کمی جای تأمل داره، این مثالشون برای علم، برای اون شکل ثانی، برای شکل ثانی مناسبه که در شکل ثانی گفتیم که از اول یکی از طرفین قوی تر از طرف دیگره، دقت می‌کنید چه اسم گفتیم؟ مثلا عوامل صدق، یا صادق است یا کاذب، این خبر یا صادق است یا کاذب، یک ویژگی دارد، نمیدانیم اون ویژگی صدق است یا کذب است، اما عوامل صدق بیشتر هم لذا صدق قوی تره. این هم از اول چه بسا بگیم عوامل سقوط قوی تر هستن. حالا خلاص بگیم چون این نباشد، ما با یه علم اجمالی دیگری به تمام این عوامل سقوط رو، اما اینجا در علم اجمالی دوم ما عوامل سقوط رو تقویت نکردیم، مردن رو تقویت کردیم. خب آقا بالاخره این بعد بنا مرده باشه دیگه، هر چیز این میمیره، یا به این دلیل یا به هر دلیل این میمیره، این طبیعتا از محل بحث ما خارج میشه. میفرمان که فهذه القضیه الثالثه المنتجع محور مستنع، فاذا ضلت القضیه الاولى والثانيه احتماليه فسوف تكون هذه القضیه الثالثه المنتجعه كذلك ايضا رغم انها ملتقى القيم الاحتماليه لكلتا القضيتين. ولنوضح ذلك في المثال الاتي، افرض اننا نحاول وضع حجر کبیر جدا على رأس عمود مدبب لجهت اليسار. هر مزدتون که وقت جلس الى یمینه ای انسان چجوری میشه این مدبب الى اليسار؟ این بری میفته ها؟ یعنی اگر این بری میفته سنگه به سمت چپ انحنا داره من خواهی این بری میشه سنگه ممکن این بری خیلی اصلا هست چون سنگه میخواد تعادل خودشون بالا حفظ کنه دیگه. سنگه میخواد تعادل خودشون به شکل طبیعی هم همینطوره دیگه. به شکل طبیعی اگر زمین زیر پای ما مثلا به یه سمتی ارمازاتون که شیب داشته باشه ما خودمون به سمت دیگه متمایل میکنیم بتونیم تعادل خودمون رو حفظ بکنیم. خیلی خوب میفرماد که افرض اننا نحاول وضع حجر کبیر جدا على رأس عمود مدبب لجهت اليسار وقد جلس الى يمينه. آن آقای سرطان چرا وارد بحث حساب احتمالات و بحث الاساس المنطقی للاستقرار شد؟ ایشون در اصول داشت بحثی رو مطرح میکرد در جواب اخباریین داشت بحثی رو در جواب اخباریین مطرح میکرد که اونها مثلا خدشه میکردن در این که عقل یقین و قطعی که از عقل حاصل شود این حجت باشه. مثلا اونها جواب بده طبیعتا نه جواب شبیه دیگران وارد این بحث شد و این بحث دامنه داشت بعدا مثلا این بحث جالبیه شما این تکمیلش بکنید بعد جدا کنم اون بحث بعد شد کتاب الاساس المنطق علم الاستقرار. یعنی میخوام بگم ورود ایشان به این بحث در واقع از علم اصول از به این شکل در واقع یه دفعه پیش اومد دیگه یه هایی شد دیگه رفتیم تو این بحث. بله حالا بعد دیگه وقت به اینجا کشید کارش میکنه بل عرفان که سنگ رو سدنم بارد ستون و اینا وقت جلس الى یمینه هی انسان که اما که زده فلسفه ها متکلمین زده فلسفه
خیلی اگر فخر راضی نبود ابن سینا و بعد چی
خالی نستی
رو بعدش مندازه نمید.
بله همینه بله همینه. اون امام المشککین اگر نبود خدا حفظ کند از رسول سبحانی مثلا شاید 20 ساله پیش بله شده بیشتر همون طلاقی درمست تو جلسه صحبت میکردن ایشون گفتن ما باید تشکر بکنیم از کسانی که حالا تحت عنوان روشن فکر تحت هر عنوانی بالاخره اشکالاتی به دین وارد میکنن اشکالاتی به ما وارد میکنن اشکالاتی به ما که ما رو به حرکت وامی دارن. ما وظیفه داشتیم خودمون اصلا پول بدیم به افرادی یعنی استخدام بکنیم به افراد خوش فکری اصلا که اینا تشکیک بکنن و ما به حرکت بیاییم و فکر کنیم و علم جلو بره. و حالا این بنده خدا دارن خودشون با بدون جیر آره داوطلبی دارن این کار و ما از شما تشکر بکنیم که دارن که خب این نگاه خیلی نگاه مثبتی شد.
دقیقا این اگه اینطور نباشیم تشکیل
صورت نگیره اسلام تو روشنایی خودشون نشون میده. بله حالا ایشون خیلی نگران اسلام نبود شهرتان نظام نبود ایشون نگران حوزه های علمیه بود و این بحث ها که اصلا ما به تکرار میفتیم وقتی که آقایون ناشر به دشمن فرضی میشن انقلت هی میشه باش بکنه که دیگه چه اشکالی میشه مطرح کرد فقط هی به دشمن فردی یعنی با یه دشمن فردی در نظر میگیره هی به او حمله میکنن و ده بزنن به این قلت و قلت های کاملا تخیلی و توهمی. اما لازم اینا گاهی اوقات نیست یعنی گاهی اوقات میشه یه شخص واقعی به فکر واقعی و گاهی زاویه‌اش متفاوته. ما همین بحث اصول رو برای جمع حالا غیر حوزوی مطرح کردیم همین بحث حالا حلقه ثالث شهید صدر برای جمعی که خیلی تو تربیت حوزوی بار نیامده بودن بچه‌های فنی مهندسی و اینا بودن مثلا اصلا که نوع اشکال کردن های اینو برای من خیلی جذاب بود. ما به شکل طبیعی با آدم های برخورد داریم که اینها چون از اول دارن تو فضای حوزوی بار میان ساختمان شکلشون شکل یعنی اون فضای ذهنشون شکل میگه ناخودآگاه ها یعنی من مدرس میتونم توی خونه بنشینم تا 10 تا سناریو رو تا 15 تا سناریو رو از قبل ترسیم بکنم که اشکالات توی این راستا انجام میشه برای همش هم پاسخ داشته باشم. ما معمولا به دوستانم هم میخوام تدریس شروع کنم اینو بشین سفارش بکنیم بنشینید فکر کنید که ممکنه طلبه های شما تو چه فضای شما اشکال بکنه از قبل برای اشکالات پاسخ داشته باشه. اما در واقع این بچه‌ها جوری اشکال می‌کردن که اگه من تا 15 تا سناریو تو ذهنم نمی‌شد سناریو 16 هم بود این مدلش من فکر نمی‌کردم اشکال بکنم، نه اینکه نتوانم پاسخ بدم، اما خیلی برام جذاب بود که بالاخره من رو صندلی جابجا می‌کرد. یعنی اشکال او سبب شد که من همچنین یه لم نشستم دارم بحث می‌کنم و مثلا جواب میدم، نه یه تکونی می‌خورم مثلا بله البته، و یعنی یه نفسی باید می‌کشیدم بعد شروع می‌کردم پاسخ دادن. این خیلی خوبه، خیلی مهم. حالا این همچین فضایی، حالا از یه پاسخگویی به اشکال ساده سر درس شما در نظر بگیرید. چرا؟ چون این آدم اصلا اون شکلی ذهن شکل نگرفته، بچه فنی مهندسیه، توی فضای دیگه، حتی علوم انسانی هم نبوده، توی فضای دیگه ایه، اصلا زاویه دیدش از زاویه دیگه ورود و خروجش فرق داره. حالا منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که مثلا اینکه میفرمایید چی، بله اخباریین از این حیث خیلی اثر داشتن، فرض فرمایید که خود اهل سنت که فقهای شیعه متکلمین شیعه خواستن پاسخ بدن، یا متکلمین از فلسفه که فلاسفه خواستن پاسخ بدن، طبیعتاً خیلی مؤثر بوده و بلا شک همینطور است. بگذاریم، ایشون میفرمان که فمن المعلوم، فمن المعلوم ان هذا الحجر اذا احسن وضعه و تحديد مركز الثقل فيه مع ضبط حركه الهواء، ما مركز الثقل شد به دست بیاریم، حالا حرکت هوا اونجا همین رو بررسی بکنیم، فسوف یستقر رو على رأس العمود و لا یسقط، این وای میسه برای سر اون ستون و سقوط هم نمی کنه. و اما اذا لم تحدد ان نقطه التي تعتبر مركزا للاستقل فيه و وضع به صورت عشوائیه، همینطوری عشوائیه همینطوری علی العمود، یعنی بی محاسبه مثلا رندوم اتفاقی، عشوائیه شون رندوم اتفاقی قرار داده بشه، فهناک نقاط کثیره جدا من المحتمل ان تشکل ای واحده منها نقطه التقاء الحجر براس العمود، نقاط فراوانی است که میتوانند نقطه برخورد اون سنگ با عمود با اون ستون در نظر گرفته بشه، که از قضا اونها هیچ کدومشون نقطه استقل نباشه. و واحده منها فقط یعنی نقطه التي سوف تمنع الحجر عن السقوط، فقط یکی از اون نقاط اون نقطه است که میتونه مانع از سقوط حجر بشه، ولی ما بقیش چی؟ نه، همه میتونن در معرض سقوط قرار بدن حجر رو. و علی هذا الاساس ينشا علم اجمالي بان النقطه التي تمخض عنها وضع الحجر عشوائيا هي واحده من 1000 نقطه مثلا، ففي هذه الحاله تكون 999 قيمة احتمالية في هذا العلم تتجه إلى إثبات سقوط الحجر وبالتالي وقوعه على الإنسان الجالس إلى يمين العمود وموت هذا الإنسان، وتظل قيمة احتمالية واحدة في صالح عدم سقوط الحجر 1000 تا در نظر گرفتیم 999 احتمال هست که این سقوط بکنه. خب اما سرتون که بیاییم پایین تر آلی خود جلتر بیم، و هنا یجیع دور المحور المستند اذ قد یحاول التغلب على هذه الصعوبه، میخواییم غلب پیدا کنیم برای این مشکل، چیکار بکنیم؟ و تصویر و نشوع الیقین به سبب تجمع الاحتمالات على اساس المصادرت المفترضه، میخواییم یقین درست بکنیم، میخوایم یقین درست بکنیم، چیکار میکنیم؟ از مثلا تو یقین میخواییم درست بکنیم که خود چیم جاشون بله. حالا نه این چیکار بگم چی؟ بله سر دل بله. حالا من پایین تر دو سخت مانده و هیه ان المحتمل ان یصاب الشخص الجالس الى یمین العمود فی تلک اللحظه بسکته قلبیه تقضی علی، این ارشان خواهدتون که در همون لحظه این که نشست اونجا یک به فرقه سکته بکند، سکته بکند. و هذا احتمال لا تنفيه تلك القيمة الاحتمالية الصغيرة، این احتمال ممکنه، ممکنه. ببینید کدوم احتمال صغیر نمیتونه نفیش بکنه؟ اون احتمالی که سنگ سقوط نکنه. یه احتمال هم این بود دیگه، مثلا فرض از 1000 نقطه‌ای که نقطه برخورد که میان اون سنگ و نوک اون ستون هست، یک نقطش فقط مانع از سقوط سنگ میشه، 999 تاش باعث سقوط سنگ میشه، یعنی در 999 نقطه اگر سنگ برخورد کنه با سر عمود میفته، فقط یک نقطه است که نمیذاره اون بیفته، که اون نقطه ثقل باشد و مثلا با محاسبه هوا همه چی جور در میاد که این نیفته. خیلی خوب، پس فقط 1000 احتمال عدم سقوط این هست. در این حال نتیجه 1000 عدم سقوط چیه؟ نمردن اینه. در این حال اون 1000 عدم سقوط که نتیجه نمردن اینه هیچ ربطی ندارد به سکته یا عدم سکته. میگه آه سنگ سقوط نکنه، خب نکنه، خودش مرد، خودش مرد، دقت کنید در اصل سکته مرد، اون نمیتونه مانع از این بشه، عدم سقوط نمیتونه مانع از سکته بشه، کاری اصلا به هم دیگه ندارم. میفرماید که این حالا برادرش برادرش تو تصادفات با یوقا این مطلب هستش که اولی افرادی که تصادف رخ میده براشون، بعد که پزشکی قانونی بررسی میکنه قبل از تصادف طرف سکته کرده از وحشت، لعل اصلا تصادف هم نمیشد، لعل تصادف نمیشد، اما از وحشت این سکته کرده، این رخ داده، این بارها رخ داده، از ترس کامیون داده میشه شکمش ها، لعل اصلا این تصادف نمیشد یا این نمیمرد از تصادف مثلا به موقع ترمز میکرد فلان، اما از وحشت قبل سکته ایسا خوبی زلمت داره، چون خیلی از افران نگران تکه تکه شدن هست، تکه تکه هم نمیشه دست میری اصلا
تکه میشه
هم دار یه موقعی بله. یک فایل صوتی از شهید احمد کاظمی هستش، اگه راست باشد این فایل صوتی هستش موقع سقوطه، آره خیلی آدم آزار میده این فایل، خیلی آزار میده، یعنی که هواپیما کایت شده، موتور دیگه نداریم،
بله
هواپیما هم شنیده میشه، نه فلان نه چی، اصلا خیلی خیلی آزار دهنده است،
نفس
نفسات همچنان بسیجی میشه، اصلا صلوات میفرستن، فضای خاصیه فلان، اصلا خیلی آزار دهنده است. بگذاریم فهیعن من المحتمل ان یصاب الشخص الجالس الى یمین العمود في تلك اللحظة بسكتة قلبية تقضي عليه، وهذا احتمال لا تنفيه تلك القيمة الاحتمالية الصغيرة، احتمال ارجح احتمال کوچک، یعنی عدم سقوط چیزی نیست که بخواد نفی بکند سکته کردن این رو، اصلا کاری به هم ندارن، بل هي حيادية تجاهه، اصلا بی طرفه، کاری به هم ندارن، مستقل نسبت به هم دیگه، وهذا یعنی انه یکتسب جزءا من قیمتها، فننتظر قضیه ثالثه من القضیتین معا وهی ان احدى حادثتین سوف تقع، یکی از دو حادثه حتما رخ میده، اما ان الحجر یسقط و اما ان هذا الشخص یمنا به سکته قاتله، این مبتلا میشه به سکته ای که او رو میکشه، و یمکن تعبیر عن هذه القضیه الثالثه المنتزع به عبارت اخر وهی ان الشخص الجالس الى یمین العمود سيموت، بالاخره من خواهی میمیره، حالا یا سقوط سنگ یا سکت است، بالاخره میمیره، والا من نمیدونم
برمارم
امکان داره، بله این هم ممکن هستش، بله اصلا خواهدیم که به هر تقدیر این اون امر مستنعی است که ایشون میسازن، اصلا خواهدیم که بعد صفحه بعد اشاره میکنن به قضایای دیگری که مطرح میشه که صفحه 435 مثلا شما ببینید شماره 1 ان احدى حادثتين سوف تقع اما ان الحجر يسقط و اما ان هذا يصاب بسكته قاتله، شماره 2 ان احدى حادثتين سوف تقع اما ان الحجر يسقط و اما ان المطر سوف ينزل، یا بارون میباره، شماره 3 ان احدى حادثتين سوف تقع اما ان الحجر يسقط و اما ان درجه الحراره سوف ترتفع، یا گرما زیاد میشه مثلا، الا ما شاء الله شما از سکته درست بکنید، الا ما شاء الله، اینو شما میگید محور مستنع، این قضیه سالسه که میخواد نتیجه بگیری مثل ساختگی جعلیه، واقعیتی نداره، حقیقتی نداره، ایشون میگن که حواسمون باشه اون علم اجمالی دومی که ما تشکیل میدیم برای تقویت یا تضعیف اطراف علم اجمالی اول ساختگی نباید باشن، باید واقعی باشن، باید واقعی باشن، خیلی خوب دیگه اینجا اعتراضاتی رو مطرح میکنن و پاسخ به اعتراضات، یک زنگ تفریح داشته باشیم و ساعت بعد نشه شروع کنیم، صلوات ختم فرمایید.